در شب ایران صدای فردا درود شنونده گرامی، امروز یک شنبه 21 آبان، شنبه 21 آبان 1401 هجری شمسی برابر 12 نوامبر 2022 میلادی، در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، در نهمین هفته از اعتراضات سراسری در ایران بار دیگر نمازگزاران در شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان پس از نماز جمعه به خیابان آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند. درباره جزئیات این اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق ایران در این مجله بیشتر خواهید شنید. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، ماموران روز جمعه در مراسم سوگواری سام بیرانوند به معترضان حمله کردند. سام بیرانوند جوان معترض 20 ساله‌ای بود که روز 18 آبان در خرم‌آباد به ضرب گلوله ماموران کشته شد. برخی منابع او را 18 ساله معرفی کردند. در مراسم سوگواری او معترضین این گونه شعار سر دادند: گفته می شود که ماموران امنیتی پیکر سام بیرانوند را بدون اطلاع خانواده شبانه در یکی از روستاهای اطراف خرم‌آباد به خاک سپردند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده در جلسه وزرای خارجه این نهاد افزودن نام‌های تازه به فهرست تحریم‌های خود به دلیل سرکوب معترضان در ایران را بررسی می‌کند. بنابر متن پیشنویس این اقدام تازه اتحادیه اروپا که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، اسامی 28 شخص حقیقی و 3 نهاد به فهرست تحریم‌ها افزوده خواهد شد. متن پیشنویس نشان می‌دهد که بنیاد تعاون بسیج، شبکه خبری پرس تی‌وی و شرکتی در حوزه فناوری به نام ابراروان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت. همچنین فهرست اسامی پیشنهادی هاکی است که چندین تن از فرماندهان ارشد انتظامی و سپاه پاسداران در استان‌هایی که سرکوب معترضان بسیار شدید بوده، از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان و مازندران، در میان تحریم شدگان خواهند بود. وزرای امور خارجه بریتانیا و فرانسه روز جمعه با انتشار بیانیه مشترک سرکوب خشونتبار اعتراضات در ایران را محکوم کردند. این بیانیه که پس از دیدار جیمز کلورلی و کاترین کرونا در پاریس منتشر شد، همچنین حمایت جمهوری اسلامی از آنچه که جنگ غیرقانونی روسیه علیه اوکراین خوانده شده، از جمله با تحویل پهپاد به روسیه محکوم می‌کند. وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه همچنین فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه، از جمله تحویل پهپاد و موشک به گروه‌های نیابتی‌اش را محکوم کردند و وعده دادند که همکاری‌های بین‌المللی را برای مقابله با چنین فعالیت‌های تقویت کنند. صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی رشدی چشمگیری داشته است. آمارهای شرکت تحلیل انرژی فورتکسا که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در ماه اکتبر به 1 میلیون بشکه در روز رسیده که 300 هزار بشکه بیشتر از ماه سپتامبر است. شرکت فورتکسا دلیل رشد صادرات نفت خام ایران در ماه گذشته را اعطای تخفیف‌های چشمگیر، جذابیت بیشتر نفت ایران در مقایسه با نفت ونزوئلا و استفاده از نفتکش‌های جدید برای حمل نفت مازاد ایران عنوان کرده است. این گزارش می‌افزاید که با این حال ذخایر نفت بی مشتری ایران در ماه گذشته به رغم افزایش صادرات رشد داشته و به نزدیک 98 میلیون بشکه رسیده است. و قطر با پرواز مستقیم تماشاگران اسرائیلی به دوحه برای تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال موافقت کرد. بر اساس توافقی که شامگاه پنج شنبه 19 آبان بین اسرائیل و قطر نهایی شد، پروازهای روزانه بین دوحه و تل‌آویو هزاران اسرائیلی را به قطر خواهد رساند. هرچند این توافق به ظاهر تنها مربوط به دوره برگزاری جام جهانی فوتبال است، اما وبسایت خبری تایمز اسرائیل این اقدام را ادامه کوشش‌های دولت اسرائیل برای پذیرش این کشور در حوزه خلیج فارس توصیف کرده است. در همین حال عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در ایران، خبر داد که قطر از پذیرش کشتی تفریحی ثانی ایران برای جابجایی مسافران در جام جهانی 2022 امتناع کرده است.
زندگی آزادی، زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی.
در 57th روز و با نزدیک 2 ماه از تظاهرات عمومی سراسری ایران، ادامه اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان در 40th جمعه خونین با شعارها علیه کلیت جمهوری اسلامی. هشدار سازمان حقوق بشر ایران به جامعه جهانی در خصوص احتمال صدور احکام اعدام برای تظاهر کنندگان بازداشت شده. اقدامات نمادین دنباله‌دار هنرمندان و ورزشکاران ایران در همبستگی با تظاهرات عمومی سراسری کشور. در اولین جمعه پس از 40th کشته شدگان جمعه خونین زاهدان، چندین شهر در استان سیستان و بلوچستان شاهد حضور تظاهر کنندگان و معترضان بودند. سپیده بهکام که تحولات رو پیگیری کرده با ماست. سپیده، با نزدیک 2 ماه از تظاهرات عمومی سراسری ایران، ادامه اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان در 40th جمعه خونین همراه بود با شعارهای تند و تیز علیه کلیت جمهوری اسلامی. بگو که چه گذشت در 57th روز.
بکش، همونطور که اشاره کردی، نخستین جمعه پس از 40th کشته شدگان جمعه خونین زاهدان هست. بر اساس گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی، معترضان در شهرهای زاهدان، سراوان، راسک، خاش، ایرانشهر و چابهار پس از پایان نماز جمعه روز 20th به خیابان اومدند. در ویدیوهایی که به دست ما رسیده در رادیو فردا، معترضان در شعارهای مختلف، شعارهایی چون مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر بسیجی و مرگ بر سپاهی سر دادن. در زاهدان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در واقع این شهر، در جریان خطبه نماز جمعه اعلام کرد که بار دیگر در واقع اعتراض به حمله خشونت‌آور نیروهای امنیتی، گفتش که چطور ممکنه که نیروهای از بیت المال روزی میخورن و به مردم تیراندازی میکنن. به سرکوب کشتار در خاش و زاهدان اشاره کرد و گفت که همه میدانن که مردم به ناحق کشته شدن. و همینطور اشاره کرد به خانواده کشته شده های جمعه خونین زاهدان و گفت که این بهشون پیشنهاد پول داده شده، اونها رد کردن و گفتن که پول نمیخوان، عزت ما باید حفظ بشه. بعد از نماز جمعه مردم زاهدان به خیابان ها اومدن روز جمعه، علیه خمینی و خامنه ای شعار سر دادن. به گفته کمپین فعالین بلوچ، در نقاطی از زاهدان صدای تیراندازی ماموران شنیده شده. بر اساس تصاویری که منتشر شده، معترضان در خاش و چابهار هم به اعتراض خودشون به سرکوب مردم استان سیستان و بلوچستان ادامه دادن و همینطور در بخشایی از شهر آتش روشن کردن، در جاده ترانزیتی شهرستان سرباز رو مسدود کردن و ویدیوهایی هم منتشر شده از ایران شهر که نشون میده نیروهای امنیتی تیراندازی کردن به سمت معترضان. تصاویر دیگری هم منتشر شده که نشون میده در واقع در خاش مردم تابلوی خیابان قاسم سلیمانی رو از جا کندن، لگدمال کردن، و در راسک مردم ساختمان فرمانداری رو با پرتاب سنگ بهش حمله کردن. اما گزارش ها نشون میده که همچنان تا شامگاه جمعه اعتراضات ادامه داشته. اعتراضات مردم بلوچ و محور ترانزیتی ایران شهر راسک مسدود بوده. ویدیوهایی رسیده از ایران که نشون میده که در روز جمعه در مسیر و جاده منتهی به آرامگاه سام بیرانوند که از کشته شده های اعتراضات کنونی بوده، معترضان در واقع به معترضان حمله شده. ویدیوها نشون میده که صدای تیراندازی و شلیک گاز اشکاور هم شنیده شده. در مراسم ترحیم او حضور گسترده مردم در ویدیوها به چشم میخوره. مراسم 40 احسان خان محمدی و امیر مهدی فرخی پور رو هم روز جمعه داشتیم. اونها هم از کشته شدگان اعتراضات در تهران بودن و در مراسم اونها هم شلیک مستقیم ماموران حکومتی رو در واقع شنیده می شده، ولی از اینکه آیا اتفاقی افتاده یا کسی آسیبی دیده گزارشی منتشر نشده. بکتش
شماری از هنرمندان و چهرهای شناخته شده سپیده همچنان با اقدامات و حرکاتی نمادین به اعتراضات سراسری همگام با مردم ایران پیوستن. از گام‌ها و اقدامات اونها بشنویم.
ببین، آخرین موارد رو من اگر اشاره بکنم، یکی الناز نوروزی هست، بازیگر، مدل و خواننده ایرانی تبار در هند، که در مراسم فرش قرمز مجله معتبر جی کیو با قیشی کردن موهای خودش مقابل دوربین رسانه‌ها از در واقع اعتراضات مردم ایران حمایت کرد. آزاده بیزارگیتی، مستندساز هنرمند دیگری هستش که عکسی از خودش در اینستاگرام منتشر کرد بدون پوشش سر و نوشت که امروز به حکم انسانیت و شرافت، به حکم زن بودنم، به عنوان یک عضو کوچک سیاره زمین ساکن ایران کنار زنان و مردان آزادیخواه سرزمینم ایستادم. و همینطور سحر خوشنام، مستندساز، هم عکسی از خودش بدون حجاب در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت که بیایید به چهره واقعی هم عادت کنید.
سپیده بهکام بود از رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران به جامعه جهانی در خصوص احتمال صدور و اجرای شتابزده احکام اعدام برای معترضان در ایران هشدار داده است. این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در توسل به مجازات مرگ جهت ارعاب جامعه و تهدیدات اخیر توسط مقامات جمهوری اسلامی در مورد اعدام تظاهرکنندگان بازداشت شده خاطر نشان کرده، طی روزهای اخیر در چندین مورد اتهاماتی نظیر محاربه و افساد فی الارض به تظاهرکنندگان بازداشت شده وارد شده که می توانند حکم اعدام را در پی داشته باشند. دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا می گوید
در واقع هم تجربیات چند دهه گذشته و هم شواهدی که اکنون موجود هست نشون میده که جمهوری اسلامی در صدد ایجاد ارعاب در جامعه از طریق احکام و شاید حتی صدور احکام اعدام. و در این چند هفته گذشته اخبار رسمی در مورد محاکمه بعضی از این معترضان در دادگاه‌های نمایشی، دادگاه‌های انقلاب در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده. اتهام‌های این افراد همگی اتهام‌هایی هستند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حکم اعدام رو در بر دارند و ما شدیداً نگران هستیم. و از اونجایی که در جمهوری اسلامی ما دادرسی عادلانه نداریم و همه در واقع یک سیر قانونی رو پرونده‌ها طی نمی‌کنند، ما نگران این هستیم که شتاب زده برای اینکه در بین مردم ایجاد ترس کنند، این احکام صادر و اجرا شده. در حال حاضر تا اونجایی که ما اطلاع داریم حداقل 9 با چنین اتهاماتی مثل محاربه، مثل افساد فی‌الارض، مثل مقابله با حکومت اسلامی روبرو هستند که در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند. از جامعه جهانی خواستیم که یک هشدار شدید و لند به جمهوری اسلامی بدن و این پیام رو برسونند که اعدام معترضان عواقب بسیار سنگینی خواهد داشت و ما امیدواریم که جامعه جهانی واکنش نشون بده سریع. تا اونجایی که اطلاع داریم چند گزارشگر ویژه سازمان ملل در همین ساعات یک بیانیه منتشر کردند در همین مورد. امیدواریم که کشورهای دیگه هم، کشورهای اروپایی به خصوص، واکنش نشون بدن و این هشدار رو به جمهوری اسلامی برسونن.
مولوی عبدالحمید روحانی اهل سنت در زاهدان در تازه ترین موضع‌گیریش به شدت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر اینکه طالب اعدام تظاهرکنندگان بازداشتی شدند انتقاد کرده. چقدر میتونه فکر میکنین درخواست این روحانی مؤثر واقع بشه؟
ببینید، اول این افرادی که این 227 نفری که این نامه رو امضا کردن، اینا در واقع نمایندگان مردم که نیستن، نمایندگان حکومت سرکوبگرن و قسمتی از ماشین سرکوب هستند. من فکر میکنم که بیانیه ها، اعتراضات، واکنش های بین المللی همگی هزینه سیاسی چنین جنایتی رو برای حکومت بالا میبره. یکی از دلایل این که حکومت از همون اول سعی کرد اینترنت رو ببنده و نمیخواد که اطلاع رسانی بشه در مورد جنایتش، برای اینکه از عواقبش بیم داره و نمیخواد که هزینه سیاسی بالا بره. همچنین در مورد همین احکام اعدام هم به همین شکل، به همین دلیل ما فکر میکنیم که شاید شتاب زده و در واقع به طور غیر منتظره حتی اجراشن، چون که حکومت نمیخواد هزینه سیاسی بالا بره. صحبت‌های مولوی عبدالحمید در واقع هزینه رو بالا میبره. من فکر میکنم اعتراض از طرف همه مردم در ایران، از طرف افرادی که شناخته شده تر هستند نسبت به این احکام، میتونه تأثیر داشته باشه و همچنین واکنش‌های بین‌المللی.
دکتر محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. بیش از 10 کارشناس حقوق بشر ملل متحد روز جمعه در بیانیه مشترکی از جمهوری اسلامی خواستند صدور احکام برای شرکت کنندگان در اعتراضات به اتهام جرائمی را که در قوانین قضایی جمهوری اسلامی مجازات مرگ دارد متوقف کند. در بخشی از این بیانیه آمده است که از حکومت می‌خواهند استفاده از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات را متوقف کند. این بیانیه که گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، گزارشگر ویژه آزادی بیان و گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی نیز آن را امضا کردند، افسوده است که از جمهوری اسلامی می‌خواهند که تمامی معترضانی را که به روش‌های فراقانونی از آزادی محروم شدند هر چه سریع‌تر از زندان آزاد کند. کارشناسان ملل متحد در این بیانیه خاطر نشان کردند که در سرکوب شدید تظاهرات عمومی سراسری ایران که اینک 8 هفته بوده ادامه داشته، وارد هفته 9 شده است، دست کم 304 تن کشته و هزاران تن بازداشت شدند. صدای ما را از برنامه خبری این ساعت رادیو فردا میشنوید. شلیک شعر و بیایید خون را در خیابان‌ها بنگرید، یکی از نمایشنامه‌های 28 جشنواره تئاتر ایرانی با عنوان نمایش برای صلح جهانی و برای زن زندگی آزادی است که این روزها در شهر کلن آلمان فعالیت دارد. در شلیک شعر چند سروده از احمد شاملو، فروغ فرخزاد، شهریار و شاعران دیگر که جملگی حال و هوای شعرشان با شرایط امروز ایران همخوانی دارد، به صورت نمایش و رقص ارائه شده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان امسال در همگامی و همصدایی با جنبش خودجوش در ایران از شمار نمایشنامه‌هایش کاست و بر جای آن اجرای موسیقی اعتراضی، ترانه‌های مقاومت و همچنین نشست‌های بحث و گفتگو پیرامون وضعیت سیاسی و اجتماعی کنونی ایران نشاند. یکی از سه نمایشی که دست‌اندرکاران این فستیوال برای اجرا بر صحنه آماده کرده‌اند اثری 5 اپیزودی و یا 5 بخشی به نام شلیک شعر و بیایید خون را در خیابان‌ها بنگرید است. بهروخ بابایی، بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان، تنظیم کننده متن این نمایش، در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
اول اسم این کار رو من شب شاعران گذاشتم و قصدم این بود که شاعران معاصر رو کنار هم بچینم و مهمتر از اون اینه که از المان‌های مختلف هنری، چون میدونین تئاتر مجموعه هنر هاست، بنابراین اینجا موسیقی هست، در موسیقی آواز هست، پیانو هست، رقص هست، مهمتر از همه ادبیات هست. خب من واقعا با شعر زندگی میکنم، یعنی شعر رو بیهوده همینجوری نمیخونم و دیدم اینها همه‌شون اصلا مثل اینکه گلوله شلیک میکنن. واقعا وقتی میگه آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، این گلوله است در واقع، آدم که همش نباید بکشه مردمو. من شاعرایی که انتخاب کردم همین اشکار شاملو هست، بعد سراغ پابلو نرودا رفتم، برای اینکه واقعا شاعر نسل ماست. بیایید و خون را بر سنگ فرش ببینید یا بر در خیابان ببینید، اینا حرفه، اینا درده. یا میگه بیایید خانه مردم را بنگرید، این داستان همیشگی ماست. بعد اینکه این جنبش اتفاق افتاد، ما دیگه در طول تمرین بودیم، بدبختانه به خاطر این کشداری که الان انجام میشه، شلیک شعر خیلی مچ با شرایط امروز داره میخونه. یه اپیزود دیگه این کار فروغ و الزلسکشولر هست. متنی نوشتم، یک دیدار تخیلی گذاشتم برای فروغ و الزلسکشولر. من به عنوان الزه که بازی میکنم آلمانیشو میخونم و همکارم خانم تهمینه رستمی که فروغ رو بازی میکنه اونو به فارسی میخونه.
و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرو.
دیگر خاکی نمونده بود که مرده ای رو به خودش بپذیره. میخواهم در بی نهایت ها به خیش بازگردم، گلهای خزانی از همکنون در روحم غنچه کردند.
چه خالی بی پایانی، خورشید مرده بود.
آه من در بین شماها میمیرم.
یکی دیگر از بازیگران نمایش شلیک شعر هنرمند جوانی است با نام رومنا.
رومنا هستم، رقصنده و کاروگرافه که در این تئاتر شلیک شعر من شعرهای شاملو، فروغ فرخزاد و بقیه شاعران رو به رقص و حرکت تبدیل کردم و ارائه دادم. بیایید خون را در خیابان‌ها ببینید.
در نمایش شلیک شعر برخی از آثار چند شاعر از جمله احمد شاملو، فروغ فرخزاد، شهریار، الزلسکه شولر آلمانی و پابلو نرودای شیلیایی به وسیله هنرمندان بهروخ بابایی، تهمینه رستمی و به همراهی پیانوی اسمیرا ارژنگ خوانده و اجرا شده. 28مین جشنواره تئاتر ایرانی با عنوان نمایش برای صلح جهانی و برای زن، زندگی، آزادی تا شبانگاه یک شنبه آینده در شهر کن آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
نسلی که دو ماه تظاهرات عمومی اعتراضی سراسری ایران در عرصه ورزش نیز به اشکال گوناگون نمود و بازتاب یافته است. در تازه ترین مورد ملی پوشان بسکتبال و همچنین ملی پوشان فوتبال ایران که انتظار می رود 10 روز دیگر در بزرگترین رویداد جهانی فوتبال جام جهانی به میدان بروند. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
همراهی نکردن بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در خواندن سرود جمهوری اسلامی در بازی تدارکاتی روز پنجشنبه برابر نیکاراگوئه، هرچند مورد استقبال بسیاری از هواداران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته، اما نگرانی شدید مسئولان سیاسی مذهبی جمهوری اسلامی را در پی داشته است. مهدی قریشی امام جمعه ارومیه در خطبه‌های روز گذشته خود ضمن اینکه اعتراضات اخیر مردم ایران را اغتشاشات نامید، ورزشکارانی که سرود جمهوری اسلامی را نخواندند نیز خودفروخته خواند و از مسئولان خواست که با آنان برخورد کنند. طی هفته گذشته به غیر از بازیکنان ملی پوش فوتبال، بازیکنان تیم‌های ملی واترپولو و فوتبال ساحلی ایران نیز در مسابقات برون مرزی در هند و امارات از خواندن سرود جمهوری اسلامی خودداری کردند. در چارچوب پنجره پنجم مسابقات انتخابی جام جهانی بسکتبال، عصر جمعه تیم ملی بسکتبال ایران در سالن ورزشگاه آزادی تهران برابر چین به میدان رفت و در پایان با حساب 72-81 نتیجه را واگذار کرد و صعودش به جام جهانی 2023 به اما و اگر کشیده شد. از نکات قابل توجه این مسابقه نیز امتناع بازیکنان ملی پوش بسکتبال ایران از خواندن سرود جمهوری اسلامی در مراسم آغازین این بازی بود. طبق برنامه تیم ملی بسکتبال استرالیا هم باید برای بازی با تیم جمهوری اسلامی به تهران سفر کند، اما مسئولان فدراسیون بسکتبال استرالیا اعلام کردند به دلیل اعتراضات سراسری مردم ایران به تهران سفر نخواهند کرد. سعید ارمغانی سرمربی تیم بسکتبال جمهوری اسلامی شب گذشته بعد از شکست برابر چین در این مورد گفته:
ما تابع قوانین فیبا هستیم. فیبا در این شرایط میگه که تیم استرالیا بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ اطلاعی حاضر نشده که بیاد با ما بازی بکنه و این مشکل اوناست. ما اینجا آماده پذیرایی و آماده بازی با اونا بودیم. این تصمیم اوناست و من امیدوارم که فیبا بر طبق قوانین خودش عمل بکنه و ما رو برنده بازی اعلام بکنه.
و سپ بلاتر رئیس سابق فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز گذشته در گفتگو با یک رسانه سوئیسی در پاسخ به سوالی در مورد اعتراضات گسترده مردم ایران و حضور تیم ملی این کشور در جام جهانی قطر گفته: اگر من همچنان رئیس فیفا بودم تیم ملی ایران را از جام جهانی حذف می‌کردم. سپ بلاتر همچنین از جیانی اینفانتینو رئیس کنونی فیفا انتقاد کرده که چرا او در مورد حذف تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی از جام جهانی اقدامی نکرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا فرصتی است که بشنویم دیدگاه ها و پیام های شما را.
با توجه به وضعیتی که برای اینترنت و ارتباط با دنیا در ایران پیش اومده، شما الان یه پیام رسان خیلی عالی در سطح دنیا دارید که تیم ملی فوتبال هست. تیم ملی فوتبال میتونه با حرکاتش، با رفتارش، با کاراش پیام همه مردم رو، همه مردم ایران رو به دنیا برسونه و حساب خودش رو از کسایی که تو حکومت هستن و آخوند و سیستم آخوندی جدا کنه. تیم ملی میتونه با بازوبندای پرچم اوکراین به اوکراینی ها بگه که ما در جنگ، یعنی ما مردم ایران در جنگ طرف قوی نایستادیم، ما طرف حق ایستادیم.
من نوکر اون بازیکن فوتبال ساحلی هستم، واقعا اینا مردن، انسانن، شرف دارن.
من واقعا نمیفهمم این فوتبالیست های لیگ کشور ما، نمیدونم لیگ های مختلف، چقدر باید با خفت و خاری بازی بکنن. این خودش اینو خفته، بازی کردن تو استودیوم خالی علاوه بر خفت کشیدن همگامی با رژیم خونخوار جمهوری اسلامی هست. بابا عزیز من، جوان ها دارن کشته میشن خوار مادر تو خیابون ها، تو به این خفت تن دادی اومدی تو استودیوم نمیدونم خالی داری بازی میکنی، وقتی هم گل میزنن دست باله میکنی، یعنی به قول خودت خوشحالی نمیکنی. تو همگام با جمهوری اسلامی داری قدم برمیداری. اگر واقعا میخوای مبارزه بکنی برو این دست تو خیابون ها بالا بکن، اصلا اعتصاب بکن دیگه، یعنی دست از کار بکش، فوتبال بازی نکن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12
و 13 آماده دریافت پیام‌ها، دیدگاه‌ها و همچنین مشاهدات شما. تکرار می‌کنیم 20420221122112 و 13. همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها در 24 ساعت شبانه روز همراه شما هستند. در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری،
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته درباره اهمیت نقش اعتراض‌های صنفی سالیان اخیر بر اعتراضات سراسری این هفته‌ها در ایران است. پس از آن اخبار را خواهید شنید. گزارش این هفته را با بیانیه چندین گروه دانشجویی و دانش آموزی آغاز می‌کنم که تأکید کرده‌اند فقط با همراهی پیروزی نهایی انقلاب در ایران میسر می‌شود. در این بیانیه خطاب به کارگران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران نوشته شده است مطمئنند که آنها کاملا خود را همراه با انقلاب جاری می دانند. خود از ایجاد کنندگان آن بودند و در میدان مبارزه هم کم نگذاشتند. در خیابان حضور داشته و دارند و حمایت‌های متعددی از جنبش انقلابی مردم انجام داده و با اقدامات مختلف به انقلاب پیوستند. پایان نقد قول. امضا کنندگان بیانیه نوشتند زمان آن فرا رسیده که یک گام دیگر به جلو برداشته شود و از کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر مزدبگیران خواستند اقدامات تعیین کننده اعتصابی و اعتراضی در جهت همراهی با اعتراضات فعلی و این مرحله از انقلاب را در سطحی گسترده تر عملی کنند. این گروه‌های دانشجویی و دانش آموزی افزودند که نیاز به حضور فعالانه و نقش تعیین کننده مزدبگیران برای آغاز اعتصاب سراسری وجود دارد و به امید تحقق یک جامعه آزاد، برابر، مرفه برای همگان، سکولار و انسانی ذره‌ای عقب نخواهند نشست. این بیانیه از جمله از سوی تشکل دانشجویان پیشرو، ائتلاف دانشجویان تبریز، نهاد دانشجویان پیشرو صنعتی اصفهان و تشکل دانش آموزان انقلابی تهران امضا شده است. در هفته‌های اخیر فراخوان‌ها و نیز اشاره‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد لزوم آغاز اعتصاب‌های سراسری از سوی کارگران و مزدبگیران در پیوند با اعتراضات سراسری داده شده و یا مطرح شده است. در این حال انتقادهایی نیز وارد شده که چرا اعتصاب‌های کارگری در پیوند با این اعتراضات شکل نگرفته است. وبسایت داوطلب در این مورد به چند نکته اشاره کرده است. به نوشته این وبسایت، این تصور که اعتصاب عمومی می تواند در جنبش اعتراضی جدید ایران تغییر ایجاد کند با خاطره انقلاب بهمن 57 که منجر به روی کار آمدن جمهوری اسلامی شد گره خورده است. داوطلب افسود با شروع سال 57 اعتصاب‌های انجام شده توسط کارمندان دولت، کارگران شهرداری و حتی کارگران نفت فشار قابل توجهی بر حکومت وارد کرد. اما شرایطی که بسیج بزرگ کارگری را در سال 57 ممکن کرد امروز وجود ندارد. بر اساس این گزارش آن اعتصاب‌ها تا حدی موفقیت‌آمیز بود زیرا از سوی کارگرانی با قراردادهای دائم کار رهبری می‌شد و اعتصاب در میان کارگرانی که در بخش خصوصی استخدام شده بودند محدود بود. اما کارگران امروزی ایران نسبت به سال 57 به طور نامطمئن‌تری مشغول کارند و سازماندهی امری دشوار برای آنهاست. در حال حاضر بیش از 57% کارگران قرارداد غیر دائم کار دارند. وبسایت داوطلب نوشت وزارت نفت ایران کمتر از 1/3 کل کارگران نفت را به صورت رسمی استخدام می کند و برای پیشبرد امور ساخت و ساز و نگهداری به پیمانکاران بخش خصوصی متکی است. این وضعیت در بخش خدمات آموزشی نیز با دستمزدهای پایین معلمان و یا شرکتی شدن ارائه خدمات در بخش درمان روبرو است. این نکته را هم اضافه کنم که شمار بسیار زیادی از فعالان کارگری و معلمان در زندانند و یا با وثیقه های سنگین به طور موقت آزاد هستند. در این مورد می توان فقط به یک مورد، یعنی بازداشت دست کم 250 معلم و فعال صنفی معلمان در اردیبهشت ماه سال جاری اشاره کرد. برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران به نوبه خود می تواند در روند آغاز و ادامه اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها تاثیرگذار باشد. پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره انتقادها عقیده دارد.
اعتصاب سیاسی و پروسه شکل‌گیری اون اولا یک فراینده و نمیشه انتظار داشت که کارگران به یک بار وارد مرحله اعتصاب سیاسی بشن. اینکه مدام ایده روی این موضوع پافشاری میکنن که کارگرها چرا دست به اعتصاب سیاسی نمیزنن و حتی شاهدیم که متاسفانه جریاناتی چون درک درستی از اعتصاب ندارن و برای اینکه فضای موجود رو داغ‌تر نشون بدن حتی دست به انتشار اخبار نادرست و غیر واقعی از اعتصابات کارگران در بخش‌های مختلف میزنن و فکر میکنن با سناریو سازی از اعتصاب و تهییج و تبلیغ میتونن کارگر رو تشویق کنن که دست به اعتصاب بزنه. این کار نه تنها کمک کننده نیست بلکه به امنیتی سازی کردن محیط‌های کار و تشدید فشار و کنترل بیشتر روی کارگران منجر میشه و علاوه بر این میتونه یأس و ناامیدی ایجاد کنه و جامعه رو در مواجهه با اخبار واقعی دچار تهدید کنه. نکته دوم این که شکل‌گیری اعتصاب سیاسی تابع شرایط خاصیه، لوازم خاص خودش رو میطلبه، توازن قوا در سطح بالایی باید وجود داشته باشه و مهمتر این که به سازمان و تشکیلات نیازمنده که بتونه در ابعادی سراسری اعتصاب رو فراگیر کنه. هر کدوم از اینا اگه نباشه بنابراین مکانیزم سرکوب در محیطای کاری و کارگری که متاسفانه خب خیلی هم شناخت دقیقی ازش ندارن به سرعت میتونه شرایط رو به نفع خودش تغییر بده.
نظر علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس رو هم میشنویم.
ببینید اگه مضمون اعتراضات سراسری بخوایم بهش اشاره بکنیم یه مضمون همه جانبه‌ای هست، یعنی در رابطه با وضعیت گرانی، وضعیت زنان، وضعیت آزادی، آزادی در همه ارصاد بیان اجتماعی و غیره، تبعیض‌ها و تحقیرها و همه اینا هست. این هم در چارچوب اعتراضاته و طی 3 دهه گذشته این اعتراضات جریان داشته، بنابراین امروز هم همچون زاهدان که هرچند که مستقیماً در رابطه با این اعتراضات سراسری شروع نشد و در رابطه با تجاوز به یک دختر خردسال از طرف یک مقام انتظامی شروع شد، ولی همه اینها در چارچوب اعتراضاتیه که نسبت به شرایط کنونی که حاکمیت کنونی مسبب اون هست داره صورت میگیره.
فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ساکن خارج از کشور در ابتدا با اشاره به اینکه خیزش سراسری این روزها در ایران در حال تبدیل شدن به جنبش انقلابی و در نتیجه تغییر مناسبات و ساختار سیاسی اجتماعی ایران است می‌افزاید:
وقوع هر انقلابی اساساً بر بستر سلب وضعیت موجود در یک جامعه اتفاق می‌افته و ذاتاً ریشه در انسداد سیاسی داره که حکومت‌ها به جامعه تحمیل می‌کنند. در ایران هم خب اوضاع به همین منوال پیش رفته. سال‌ها و دهه‌هاست که تمام جامعه ایران نسبت به شرایطی که حکومت بهشون تحمیل کرده ناراضیه و به اشکال مختلف هم اعتراضشون رو عنوان کردن. ما شاهد بودیم که همواره اعتراضات کارگران و تمامی گروه‌های مزبگیر علیه وضعیت نامناسب تحمیل شده از سوی حکومت در جریان بوده. هر بار کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر بخش‌ها به میدون اومدن و مطالباتشون رو فریاد زدن و خواستن که این خواسته‌هاشون محقق بشه، اما در مقابل حکومت نه تنها کاری در این راستا انجام نداده بلکه اومده تعرضش رو به مردم بیشتر کرده، بیشتر از سفره‌های مردم زده، ارزش واقعی دستمزدها روز به روز پایین اومده و فقر گسترش بیشتری پیدا کرده. مهم نیست که هر سال درصدی به دستمزد اضافه شده، مسئله اینه که هر میزانی که به دستمزدها و حقوق‌ها اضافه شده به خاطر تورم روزافزون معیشت مردم هر سال سقوط کرده و سفره‌های خانواده‌ها متعالی‌تر شده. البته مطالبات مزدبگیران فقط مسائل معیشتی خلاصه نشده، هرچند که طبیعتاً اساسی‌ترین اعتراض‌ها به فقر و فلاکت شدید و بی‌تأمینی بوده که به جامعه تحمیل شده، اما کارگران و دیگر گروه‌های مزدبگیر سال‌ها برای اینکه حق ایجاد تشکل مستقل خودشونو داشته باشن، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشن که بتونن خواسته‌هاشون رو دنبال بکنن، مبارزه کردن، اما تنها با سرکوب حکومت روبرو شدن. برای همین روز به روز مطالبات انباشته‌تر شده و کوه بزرگی از مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر شونه‌های جامعه تلمبار شده و از سوی دیگه حق مطالبه‌گری و درخواست بهبود اوضاع رو نداشتن، برای این جامعه تبدیل به یک بشکه بارود شده بود.
آقای کیخسروی پس از اشاره به تأثیر انقلاب مشروطیت و انقلاب بهمن 57 بر جامعه ایران و تغییراتی که پس از آنها و نیز اعتراض‌های صنفی سالیان اخیر ایجاد شده می‌گوید:
خیزش سراسری که الان در جریانه مثل رعد و برقی در آسمان بی ابر نبوده قطعا و حاصل سالها و دهها مبارزه بخشهای مختلف جامعه، اهم از زنان، آزادی خواه و برابری طلب، کارگران، معلمان، دانشجویان، مبارزات فعالین مدنی برای برقراری حقوق بشر و گروه‌های مختلف بوده. این خیزش رو اگر با دقت نگاه بکنیم، هرچند روز اول در اعتراض به قتل مهسا شروع شد و مسئله لغو حجاب که یک خاصه بسیار مترقی و مهم و حتی حیاتی هست اصلی ترین بحثش بود، اما به سرعت دیدیم که تبدیل به یک جنبش بزرگی شد برای خلاصی از کلیت حکومت. به نظر من تمامی جامعه به پا خواسته که از هر چه هست و نیست خلاص بشه. همه بخش‌های مختلف اجتماعی هم درگیر این اعتراضات هستند. عنوان میشه که کارگران نیستن چون هنوز دست به اعتصابات سراسری نزدن. این یک تبیین غلطه. اولا در اعتراضات خیابانی کارگران هم مثل باقی اقشار حضور دارن. بسیاری از این دانش آموزان و دانشجویان فرزندان کارگران هستند و هیچ روزنه امیدی برای فردای زندگی خودشون نمیبینن. برای همین طغیان خشم و نارضایتیشون رو ما میبینیم. تجربه تحولات بزرگ سیاسی در دنیا نشون داده که این تحولات مکانیزم‌های خودش رو داره. یعنی اینطور نیست که هر زمانی که دلمون بخواد یا فراخوانی داده بشه کارگران در کل کشور دست به اعتصاب سراسری بزنن. یعنی اگر در جامعه‌ای بودیم که سندیکاها و اتحادیه‌های سراسری به شکل قانونی موجود بود، محتمل بود این اتفاق بیفته. اما در ایران کوچکترین تشکل‌های کارگری مستقل هم امکان فعالیت نداشتند و محدود تشکل‌های مستقل در سال‌های گذشته زیر ضرب شدیدتری سرکوب‌ها بودند. در میان تحولات سیاسی بزرگ دنیا، خب برای ما انقلاب 57 از همه ملموس‌تره. هر چند در انقلاب 57 اعتصاب کارگران، خصوصا کارگران نفت، پشت حکومت شاه رو خم کرد و اساسی ترین ضربه رو زد، به شکلی که دیگه حکومت‌های غربی ناچار شدن دست از حمایت از شاه بردارن و به ارتش هم اعلام کنن که دیگه دست از کشتار مردم بکشه تا حکومتی رو که خودشون میخوان به جامعه تحمیل کنن. اما این اعتصاب کارگران در روز اول انقلاب که اتفاق نیفتاد، زمان مشخص خودش رو میطلبه. ما هنوز نیازمندیم که این خیزش بیشتر جلو بره، اما خود این خیزش سراسری حاصل سال‌ها مبارزه و مطالبه‌گری هم جنبش‌های صنفی و هم اجتماعی تاکنونی بوده که با صد حکومت و بنبستی که ایجاد کرده روبرو شده و باید این دیوار و بنبست رو بشکنه. در سالهای 96, 97 و 98 هم خیزش‌های توده‌ای که به این هدف شکل گرفت، اما خیزش 1401 رو میتوان به عنوان برآمد بزرگ تمامی جنبش‌های اعتراضی و خیزش‌های تاکنونی تحلیل کرد.
ذکر یک نکته هم لازم است و اون این که در بسیاری از انتقادهایی که به کارگران، معلمان و بازنشستگان وارد می‌شود، به اعتراض‌های صنفی سالیان گذشته که برخوردهای شدید امنیتی قضایی با آنان و فعالانشان را به همراه داشت اشاره نمی‌شود. مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، عقیده دارد اینکه توجه نکنیم که اعتراضات معلمان، بازنشستگان و کارگران در جنبش فعلی ایران چه تأثیری داشته نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم روند کلی این جنبش را بررسی کنیم و بشناسیم.
بازپسگیری خیابان در طی سالهای اخیر توسط همین گروه معترضین صنفی به ویژه معلمان و بازنشسته ها شکل گرفت. وقتی که معلم ها خیابون ها رو دوباره پس گرفتن، اعتراضات وسیع نه فقط در تهران بلکه در تمام شهرهای ایران و استانهای ایران تونستن اعتراضات گسترده و وسیع داشته باشن، مطالباتشون رو فریاد بزنن، از آموزش ایدئولوژیک بگن و از حقوق دانش آموزان و معلم ها حرف بزنن، داشتن زیربنای اتفاقی رو که امروز داره در مدارس میفته به عنوان بخشی از عرصه اعتراضات مردمی و در خیابان‌ها داره اتفاق میفته، دانشگاه‌ها رو میساختن. در مورد اعتراضات، وقتی که اعتراضات به خیابون‌ها کشیده میشه، به ویژه در طی سال‌های اخیر که هر کدوم از این بخش‌ها به خیابون‌ها اومدن، باعث شد که بحث بازپسگیری خیابان توسط اعتراضات مردم و عرصه‌های اجتماعی برای اینکه بخوان مردم، گروه‌های مختلف، اصناف مختلف، اقشار مختلف اعتراض کنن، به یک بحث روز تبدیل بشه. در طی دو سال اخیر بارها و بارها مسئله خیابان به عنوان جایی که آیا میشه از طریق اونجا احقاق حقوق اتفاق بیفته، کارگران و معلم ها میتونن از اون طریق در مورد حق حقوقشون حرف بزنن یا نه، به یکی از بحث های مهم تبدیل شد و در نهایت میبینیم که به جز کارگران و معلم ها که در طی این سال ها مقاومت کردن برای اینکه از عرصه خیابان و عرصه اجتماعی بخوان در مورد حق حقوقشون حرف بزنن، الان هم شرایط به شکلی شده که دیگه در تمام جامعه این اتفاق داره میفته. شاید بشه گفتش که قابل پیش بینی بود. وقتی که کسانی میان به خیابان اعتراض میکنن و جمهوری اسلامی هم به خاطر همین با اعتراضات معلم ها بسیار بسیار خشن برخورد کرد. بسیاری از معلم ها همین الان در زندان هستن. ماه هاست که در زندان هستن. براشون پرونده های سنگین در نظر گرفته شده. احکام سنگین براشون در راه هست به خاطر اینکه این معلم ها نشون دادن که خیابان برای معترضین هست و یکی از جاهایی که میتونن معترضان بیان و ازش استفاده بکنن همین خیابون ها هست. به خاطر همین امروز وقتی که مردم از اقشار مختلف در خیابان ها شعار میدن، باید یادی کنیم از همه کارگران و معلم هایی که الان در زندان هستن و به بسیاری از ما یادآوری کردن که اعتراض کردن در خیابان یکی از حقوق شهروندیه و میتونن در خیابان ها حق و حقوقشون رو فریاد بزنن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را می‌شنوید. اعتصاب غذای کارکنان رسمی نفت و گاز از روز دوشنبه شروع شد و آنان از رفتن به رستوران و یا دریافت غذا در محل کارشان خودداری کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، در این مدت کارکنان رسمی واحدهایی مانند کارکنان پالایشگاه پنجم پارس جنوبی، منطقه عملیاتی دالان، شرکت نفت و گاز اروندان، دکل‌های شرکت ملی حفاری، منطقه عملیاتی آقار، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آقاجاری، نفت و گاز زاگرس و چندین دکل حفاری به این حرکت پیوستند. بر اساس این گزارش، کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز در آقاجاری گفتند اگر دستمزدشان ترمیم نشود، گام بعدی اعتصابی به یادماندنی خواهد بود. این شورا خبر داد که در پی اعتراض‌های کارکنان رسمی نفت و گاز که مشارکت گسترده‌ای آنان را هم به همراه داشت، مدیریت شرکت نفت و گاز پارس خواستار شناسایی معترضان و دادن گزارش درباره آنچه فعالیت خرابکارانه به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نامیده شده است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت پیشتر از تهدیدهای مکرر و نیز وعده‌های مدیران نفتی به کارکنان رسمی خبر داده بود. اعتصاب غذای روزهای اخیر در اعتراض به اجرا نشدن ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت انجام شده که پس از 10 سال از تصویب هنوز اجرا نشده است. در صورت اجرای این ماده، تعیین افزایش دستمزد کارکنان عملیاتی وزارت نفت از چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا می شود و اجرای آن می تواند تأثیر زیادی بر بهبود دستمزدشان بگذارد. گروهی با نام شورای همبستگی کارکنان صنعت نفت در بیانی با اشاره به اینکه درآمدهای نفت و فرآورده‌های آن در خدمت پیشرفت، سعادت مردم و آبادانی ایران نبوده است، نوشت که این درآمد به دلیل فشارهای بالادستان، باعث استمرار جنگ 8 ساله، تقویت و تجهیز نیروهای فشار و پشتوانه اصلی مافیای سپاه و خرج از کیسه ملت ایران در دامن زدن به ناامنی و ناآرامی‌های منطقه‌ای و خدمت رسانی به حزب الله لبنان، حشدالشعبی عراق و انصار الله یمن شده است. این شورا در بخش دیگری از بیانیه‌اش نوشت به این باور رسیده ایم که نمیتوان و نباید وسط باز باقی ماند و افزود اگر به فکر حاشیه امن اقتصادی خود باشیم و نهایت آمال ما اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت باشد، دیگر ما را فرزندان این سرزمین زخمی ندانید. شورای همبستگی کارکنان صنعت نفت با محکوم کردن کشتار معترضان و تقبیح سیاست‌های ضد ایرانی جمهوری اسلامی تأکید کرد که آرمان و نخستین اولویت‌های این شورا از جمله صیانت از منابع ملی و طبیعی ایران، حفاظت از محیط زیست و تلاش برای هزینه شدن درآمدهای حاصل از منابع ملی در راه آموزش، سلامت و رفاه عمومی است. این شورا نوشت که به رعایت حقوق بنیادین بشر، مشارکت جمعی و تکثر آرا، حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران، برابری زنان و مردان و برابری اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی و همچنین مبارزه با فساد و شفاف کردن قراردادهای نفت و گاز پایبند است. خبرگزاری ایلنا خبر داد که کارگران نفت و گاز پارس جنوبی خواستار مشخص شدن زمان تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستند. شماری از کارگران در تماس با ایلنا با انتقاد از سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفتند منتظر بودند زمان دقیق تصویب طرح ساماندهی تعیین شود، اما ناگهان او از مدارا با دولت و بار مالی طرح سخن گفت. آنها خواستاران شدند که در این هفته زمان دقیق تصویب طرح ساماندهی مشخص شود و گفتند 2 سال است که تحقیقات و کار کارشناسی در ارتباط با بار مالی طرح و زیر و بم آن انجام شده است و در این مقطع زمانی باید مراحل تصویب طرح به پایان برسد. گزارش بانک جهانی حاکی است که با ادامه کاهش درآمد سرانه ایران در سالیان اخیر به دلیل وضعیت اقتصادی، جمعیت تهیدستان در جامعه افزایش یافته است. بانک جهانی در این گزارش که درباره وضعیت فقر در ایران است گفته که جمعیت تهیدستان در یک دوره 6 ساله از سال 2013 تا سال 2019 میلادی چند برابر شده است. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
خط فقر یکی از حلقه های مفقوده در آمار رسمی جمهوری اسلامی است. البته قانون برنامه 5 ساله 4 مرکز آمار ایران رو مکلف کرده که هر سال به منظور پوشش دادن جمعیت زیر خط مطلق فقر این شاخص رو محاسبه و منتشر بکنه، ولی این کار انجام نمیگیره چون که خط فقر شاخص بسیار حساسی است با ابعاد سیاسی و اجتماعی مهم و دولت جمهوری اسلامی این شاخص رو پنهان میکنه به دلایل گوناگون و به همین دلیل ما مجبوریم بر داده های منابع کارشناسی غیر رسمی و همینطور بر آمار سازمان های بین المللی مثل همین بانک جهانی تکیه بکنیم. در این شرایط رقم دقیق جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور مشخص نیست، ولی اون چیزی رو که با قاطعیت میتوان گفت و آمارهای پراکنده رسمی یکی از پایه‌های این قاطعیت است، اقتصاد ایران در دهه گذشته به یک دستگاه زاینده فقر بدل شده و بخش مهمی از طبقه متوسط ایران در کام فقر فرو رفتند و پیوستند به جمعیت زیر خط فقر که اونها هم وضعیتشون از آنچه که بود بدتر شده. آماری که در حال حاضر در معتبرترین رسانه‌های اقتصادی تهران منتشر میشه از گسترش شدید فقر مطلق در کشور حکایت میکنه. خط فقر یکی از حلقه های مفقوده در آمار رسمی جمهوری اسلامی است. البته قانون برنامه 5 ساله 4 مرکز آمار ایران رو مکلف کرده که هر سال به منظور پوشش دادن جمعیت زیر خط مطلق فقر این شاخص رو محاسبه و منتشر بکنه، ولی این کار انجام نمیگیره چون که خط فقر شاخص بسیار حساسی است با ابعاد سیاسی و اجتماعی مهم و دولت جمهوری اسلامی این شاخص رو پنهان میکنه به دلایل گوناگون و به همین دلیل ما مجبوریم بر داده های منابع کارشناسی غیر رسمی و همینطور بر آمار سازمان های بین المللی مثل همین بانک جهانی تکیه بکنیم. در این شرایط رقم دقیق جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور مشخص نیست، ولی اون چیزی رو که با قاطعیت میتوان گفت و آمارهای پراکنده رسمی یکی از پایه های این قاطعیت است، اقتصاد ایران در دهه گذشته به یک دستگاه زاینده فقر بدل شده و بخش مهمی از طبقه متوسط ایران در کام فقر فرو رفتند و پیوستند به جمعیت زیر خط فقر که اونها هم وضعیتشون از آنچه که بود بدتر شده. آماری که در حال حاضر در معتبرترین رسانه‌های اقتصادی تهران منتشر میشه از گسترش شدید فقر مطلق در کشور حکایت میکنه.
80 کارگر خط تولید روغن کارخانه لادن اعتصاب کردند. آنها به کاهش ساعات کاری و پرداخت نشدن دستمزد به مدت 3 اعتراض داشتند. کارگران فضای سبز شهرداری شاهینشهر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و بیمه خود در مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر تجمع کردند. به گفته ی آنان شرکت پیمانکار فضای سبز که 4 است با شهرداری قرارداد بسته در این مدت مطالباتشان را نپرداخته است. شماره مهر ماه ماهنامه راهبردی دیدبان امنیت ملی وابسته به وزارت علوم در پژوهشی با عنوان کالبدشناسی ناآرامی‌های شهریور مهر 1401 مهمترین ویژگی اعتراضات سراسری در ایران را کثرت‌گرا، کلانگرا، سایبرپایه، غیرنهادینه و فشرده در زمان وقوع دانست. در این پژوهش با اشاره به اینکه فواصل زمانی اعتراضات در ایران به تدریج کوتاه‌تر می‌شود، گفته شده که ادامه روند کنونی ممکن است فاصله اعتراضات را به 2 ماه تا 3 ماه کاهش دهد. به نوشته دیدبان امنیت ملی، مهمترین پیشران اعتراضهای کنونی در ایران را نسل دهه 80 تشکیل می‌دهد که با گسترش ارتباطات الکترونیکی در چارچوب جهانی شدن همزمان شده است. این پژوهش نسل دهه 80 را نسلی می‌داند که احساس می‌کند در معرض فشار و تبعیض بوروکراسی ناکارآمد قرار گرفته و تجربه اندکی از معنویت، وجدان عمومی، عدالت اجتماعی یا حتی استقلال ملی دارند که در سال‌های نخست جمهوری اسلامی بخشی از فرهنگ عمومی بود. در این پژوهش نوشته شده که این نسل دولت را ناکارآمد و ناتوان در اداره کشور می‌شناسد و این تصویر به واسطه اخبار روزانه درباره کمبود آب، مشکلات اقلیمی، آلودگی هوا و دیگر آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد و کودکان خیابانی تقویت شده است. این ماهنامه یکی از ویژگی‌های اعتراض‌ها را همسویی با جنبش نوین اجتماعی در جهان معرفی کرده که در همه ابعاد و کنش‌ها از جمله در انگیزه‌ها، استراتژی‌ها، شعارها، ابزار و مانند آنها پسا اقتصادی‌اند. احمد عروی، استاد دانشگاه، ساکن استکهلم، سوئد.
هرچند این گزارش به نکاتی اشاره میکنه که متفاوت از اون تحلیل هایی که فرضاً وزارتخونه های اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه یا فرضاً اطلاعات رسمی که موضع گیری رسمی مقامات رو در بر میگیره، اما همزمان نباید فراموش کرد که خود این تحلیلی که داده میشه نمیتونه کاملا بیطرفانه باشه، هرچند که دارای نکات مثبتی است. مثلا اونجایی که اشاره میکنه به اینکه این جنبش سهم جوانان و زنان درش زیاده، خب این یک حقیقتی غیر قابل انکاره. اما جاهایی اشاره میکنه که این فرضاً این جنبش دارای رهبری یا ایدئولوژی نیست. این از این نشأه میگیره، این موضع گیری که گویا همه جنبش ها یا همه خیزش های عمومی یا مدنی جامعه قاعدتاً باید ایدئولوژی داشته باشه، یک ایدئولوژی که سنتی است و رهبریش هم میباید هرمی باشه و سنتی است. حال اینکه ما جنبش های بسیاری رو میبینیم در جهان، مثل فرضاً جنبش های بهار عربی که یه ایدئولوژی خاصی رو نداشت ولی عدالت طلب بودن، آزادی خواه بودن، یا فرضاً مصر که انجامید به سرنگونی سادات، در این جنبش ها ایدئولوژی سنتی وجود نداره یا رهبری سنتی، ولی از اون جهت که هر خیزشی که در جامعه ایجاد میشه مبتنی بر یک جنبشه و این جنبش ها معمولا دارای نوآوری هستند، طبیعتا نباید زیاد تکیه کرد به اون تجربیات گذشته. چرا؟ برای اینکه خیزش های عمومی اساسا یکی از کاراشونه که تجربه های جدیدی رو بیافرینن. حالا بجز این محدودیت هایی که وجود داره، البته نمیشه انکار کرد که این نوشته دارای نکاتی هم هست که قابل توجه، از جمله اینکه زبان حاکمیت رو به کار نمیگیره، مثلا کلماتی مثل اختشاش.
شورای بازنشستگان ایران نوشت همزمان با ادامه بیرحمانی ترین سرکوب ها و گسترش بیسابقه بازداشت ها در خیابان، خانه و محل کار، دادگاه ها هم بیوقفه در تکمیل این سرکوب در حال آماده باشند. این شورا با اشاره به آنچه سیاست قتل و زخمی کردن معترضان به دست نیروهای سرکوب در خیابان و ادامه صدور احکام حبس و اعدام در دادگاه ها نامید، افسود آنچه اتفاق می افتد قساوت است نه قضاوت. شورای بازنشستگان ایران این سیاست را بی نتیجه خواند و نوشت مردم به خشم آمده و مصمم ناشی از انفجار 4 دهه ستم و سرکوب همراه با فقر و فلاکت را دیگر نمی توان با سرکوب خاموش کرد. به نوشته این تشکل صنفی بازنشستگان، مردم تصمیم به پیروزی گرفتند و اگر خورشید هم به مرادشان نچرخد آن را به زیر می‌افکنند. علی حسینی رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که نزدیک به 14,000 تشکل کارگری و کارفرمایی، یعنی حدود 11,000 تشکل کارگری و 2,700 تشکل کارفرمایی در ایران مشغول فعالیت هستند. این مقام دولتی همچنین گفت که کارگران با استفاده از تشکل‌های واحد تولیدیشان مطالبات به حق خود را پیگیری کنند. اتحاد بازنشستگان در این مورد نوشت دولتی که کارفرماست و در تحمیل قراردادهای اجحافآمیز و غیرعادلانه گاهی از کارفرمایی خصوصی هم بدتر بوده است، چطور از تشکل‌های کارگری می‌گوید؟ و کدام تشکل کارگری مستقل می تواند در نظامی که هر موضوعی را تبدیل به مسئله امنیتی می کند آزادانه و با آسودگی از حقوق کارگر و بازنشسته دفاع کند. به نوشته اتحاد بازنشستگان، این چطور معاون است که نمی داند به لطف قراردادهای موقت یک ماهه و سفید امضا که حتی یک نسخه آن در دست کارگر نیست، کارفرمایان هیچ کارگر مطالبه گری را تحمل نمی کنند و بسیاری از تشکل‌های کارگری که او از آنها نام می برد نقشی فرمایشی دارند تا امروز بتواند آمار دهنپرکنی ارائه دهد. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.